با سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت ها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کنند. این نهاد امروز در صفحه ایکس خود نوشته که 100 روز از زمانی می‌گذرد که زنان افغان از ورود به محل کارشان در سازمان ملل منع شدند و تاکید کرده که برداشتن این محدودیت ها برای رساندن کمک‌های حیاتی به همه نیازمندان ضروری است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزوده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان دختران به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد. حکومت طالبان پیش از این گفته بودند که منع کار زنان از کار در سازمان ملل یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل سال 2023 ممنوعیت کار در سازمان ملل را اعلام کرد. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کنند و گفته که پاکستان، ایران و همچنان برخی از کشورهای اروپایی افغانها را به گونه غیرقانونی اخراج می کنند. عفو بین الملل دیروز در گزارش در وبسایت خود نوشته که بر بنیاد آمار سازمان ملل تنها ایران و پاکستان در سال جاری 2,600,000 مهاجر افغان را به گونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندند. به گفته این سازمان 60% از این بازگشت کنندگان را زنان و دختران زنان و کودکان تشکیل می دهند. افزون بر این ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کرده. این سازمان با اشاره به وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان گفته که خطر آسیب پذیری بازگشت کنندگان به طور جدی افزایش یافته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نتایج یک تحقیق تازه درباره امنیت غذایی در افغانستان نشان می‌دهد که پیش بینی میشه که 3.7 میلیون کودک زیر سن 5 سال با خطر سوء تغذیه شدید در افغانستان روبرو باشند. تاج الدین ایوال نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که یونیسف قصد دارد جان 1,300,000 کودک مبتلا با سوء تغذیه شدید و متوسط را نجات دهد، اما به گفته او این برنامه با کمبود بودجه روبرو است. برنامه بشردوستانه یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تامین نیازهای فوری و انسانی 12 میلیون نفر از جمله 7 میلیون کودک درخواست 950 میلیون دلار را کرده. بازی میان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز ساعت 9:30 صبح آغاز شد. رقابت‌های جام آسیایی زیر 19 سال در امارات متحده عربی در جریان است که افغانستان در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه الف نیز تیم‌های هند، پاکستان، امارات عربی و مالزی قرار دارند. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 7 کشور دیگر را در فهرست کشورهای افزود که برای ورود شهروندانشان به ایالات متحده ممنوع شده. این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز می شوند که اسناد سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را صادر می شود. بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت شامل شهروندان کشورهای مالی، نایجریا، سیرالئون، سودان جنوبی، بورکینافاسو، لاوس می شود. به خبر بر گزارش خبرگزاری جرمنی از ماه جنوری که ترامپ بار دیگر کار خود را آغاز کرده، سیاست سخت گیرانه بر مهاجرت و ویزا در پیش گرفته و قوانین سخت‌تر کرده. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان ترمیم نسل‌ها و تولید نسل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون آگاه بودن آن نوع تکثر حجره بدون آگاه بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا امیتیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریعتر از عملیه های میوتیسوس و میوسیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسام مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارد. این تقسیم از ته حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدند. نوع دیگرش تقسیم جوانه زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد. نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خب این بود قسم مستقیم. در دست قبلی ما مراحل میتوسیس یک مراحل پروفاز شو هم خواندیم که در نخست باید من عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله یک مرحله ش هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی یا انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها با کروماتید ها تشکیل می شد. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه و درسی گذاشتم. میایم درس جدید می خونیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الى صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. میتافاز باز بین رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردند. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های منتقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرند و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوگمانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنترومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شود. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلفاز را میخوانیم که در مرحله تلفاز کروماتید ها به کروموزوم های جدید تبدیل میشن و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمیگردن. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل میگیرد و هسته چه ها باز میگردن که کاملا قسمه که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونواز صورت میگیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از این مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرورفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شود و در حجره های نباتی اصلا همین فرورفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجری به وجود می آید. خب این بود تلفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ اولا میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیات دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشو نمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از بین میره و در عوض آن حجرات جدید به وجود میایه که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود میایه که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها میباشد، تولید مثل میباشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جای حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آییم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم می است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری بوجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد و حجرات که به وجود میاد تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود و تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق تر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اولی هم پروفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتیدهای غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتیدهای خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینسیس، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوید می باشد. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم، پیش فاز یا پروفاز دوم، کروموزوم ها با دوباره متراکم می شوند و دوکای تقسیم تشکیل می شود. میتافیز دوم، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار می گیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند و در مرحله آخری هم تلفاز دوم و سیتوکنیزیس دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل می شوند که کروموزوم هایشان نصف از حجره های مادری می باشد. خو اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی است. میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. این شد انقسام تنقیسی یا هم میوسیس. میاییم اهمیت عملی میوسیس می خوانیم که قبلا هم ما با شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیاد برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاء، یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث، دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها ولای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. میگه قبلا هم گفتم عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد، در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی به دو برابر میشد، بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها به لای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها نصف حجره مادری می باشد، ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول، ژنتیک درمانی و تحقیقات حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن، که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 23 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشه. دوم، تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات، مطالعه میوسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد. که این شد اهمیت عملی میوسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مروری مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من زهره مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وایی بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وایی بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه تخم تولید نمی کنن، که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره، ولی در زمان های قدیم از درختان بزرگ ازی به حس جنگل ها استفاده می شد که درختانشان به طول 30 متر بود. ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقایای امین نباتات وجود میآید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشند و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آبوز زوجی و غیر زوجی، که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود میآورد، و در تکثر غیر زوجی خارجی روی بلکه های سرخس ها پندک ها تشکیل می شد که وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انسج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات زهل بذر و نباتات مخفی بذر، که نباتات زهل بذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمنو به معنای برهنه یشکر و اسپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتاتی که در گروه شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخم هاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت و این نباتات که بود برک هاشان همیشه سبز بود و برک هاشان سوزانی بود و علت سبز بودن این برک ها ای بود که این نباتات برک های خود به یک بارگی از دست نمی دادن بلکه چندین سال طول می کشید تا برک های خود را از دست می دادن، که مهمترین و بزرگترین گروه این نباتات مخروطیان می باشه، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاش هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات زهر البذر بود و همچنین راجع به تکثر جنسی کاش صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان برهنه نمی باشه بلکه دانه هایشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه ها تو پوشیده می شده بود. که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشمئی و نباتات دو مشمئی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم که اهمیت این نباتات چی می باشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده می شد. خب این بود درس گذشته ما، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. می فصل جدید فصل چهارم شروع می کنیم و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیاییم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن. حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه که نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل، کلروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انسج ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج‌ها، فایلم کیستانان، فایلم کرم‌های پهن، فامیل کرم‌های مدور، فایلم کرم‌های حلقوی، فایلم کرم‌های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کرداتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستند و فایلم کرداتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا و اکسیژن را دریافت می کنه. بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه، و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی می باشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بروغ روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلیمتر الی چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه، که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و برنگ های مختلف دیده میشه، و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین بیرون شون از بین آب بیرون شون رنگ خود از دست می که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها، که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشن. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیستانان صحبت می کنیم، که
این نوع حیوانات بدنهایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه‌های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تمه داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تمه را به حس میسوزه که مثال خوبی فایلم کیسه تنان شقایق‌های بحری و جلی فیش می باشه. بعد فایلم کیسه تنان میایم راجع به فایلم کرم‌های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعض از این کرم‌ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعض از این کرم‌ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسپند. حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخمهاشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از شیستوز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمهای این کرم به وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخمهاشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند، کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمه انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن دامتر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم که است از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید می شه که قطعات انتهایی کرم به تدریج باعث هسته از قطعات دیگر جدا می شه و امرای مواد غایطه شخص خارج می شه و توسط تلف های کالوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاو ها می شه که این تخم ها امای گاو ها را باز می کنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون می شه و در عضلات گاوها به شکل سیست می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این پرازیت داخل بدن ما شوه و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و استوانه‌ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات می شه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی می شه و از شیرین نباتات تغذیه می کنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه می کنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور که همین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اکسیاروس می باشن. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونس می باشه، یعنی کرم مونس دراستر از کرم مذکر می باشه که کرم مونس هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذاره که این تخم ها با مواد غایطه انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها با وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هاضمه انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفه میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد درد معده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس میباشه که اینا و کرم ها کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونس تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دست های آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی کم‌خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فعالم کرم های حلقوی است که این وکرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برگ های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و ذرات مفید میباشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میمکنه و که در